بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر سلامتی خودتون، قبولی اعمال، روا شدن حاجاتمون و از همه مهمتر دست یافتن به حضرت بقیت الله به خیر و خوشی و نیکی و سربازی. به صلوات خط بفهم. امی که انشالله خداوند این آخر ماه مبارک را اگر گناهانمون آمرزیده نشده، اون موانع حضورمون در برابر خدا برطرف نشده، انشالله به برکت این ایام تتمه این ماه این اتفاق بیفته. صلواتی خط بفهم. قبل از اینکه سوره ملک رو خدمتون آیاتش رو بخونیم و مطالب بره جلو، یه چند تا نکته به ذهنم رسید در مورد عید فطر خدمتون بگم، چون ممکنه بعضی از دوستان نبینیم و در واقع این یک ماهی که توفیق پیدا کردیم در محضر خدا روزه دار بودیم، روزه عید فطر بنا هست انشالله به صورت کامل اجر و مزدمون رو دریافت بکنیم. من چند تا پیشنهاد دارم برای که انشالله این اجر و مزد در واقع به اندازه وسع خودمون بهمون برسه. یکی این که کلن رویه ماه مبارک و عید فطر کامل متفاوت میشه. شما نباید با همون حالتی که ماه مبارک رمضان درک کردین با همون حالت عید فطر رو درک کنین. بایستی یه تغییراتی تو خواسته ها و برنامه های خودتون بدیم. یه شروع ماه مبارک و ادامه ماه مبارک و انتهای ماه مبارک ما بایستی احساس سنگینی بکنیم، احساس بکنیم که بایستی به خدا نزدیک بشیم و ای با ایرادامون رو برطرف بکنیم و مسائل اینطوری که تو دعاهاش هم انعکاس پیدا کرد. وقتی به عید فطر میرسیم بایستی بیشتر به سمت اینکه ما توفیق پیدا کردیم الحمدلله، خدا رو شکر روزه گرفتیم الحمدلله، خدا رو شکر با اهل گناه نیستیم الحمدلله، اهل عبادتیم خدا رو شکر، یعنی باید این به این وجه توجه بشه. و اینم خیلی برای ساختار انسان لازمه که همونطور که اظهار پشیمانی از گناه میکنه همونطور هم اظهار شادمانی بکنه از دریافت نعمت، از دریافت غفران. هم دلیل الان دیگه وقت جایزه گرفتنه. تو جایزه گرفتن آدم باید بگه که خدا رو شکر ما جز کسانی نبودیم که روزه نگرفتن، توفیقش رو پیدا نکردن روزه بگیرن. خدا رو شکر جز کسانی نبودیم که توفیقش نداشتند که سحرها پاشن، جز اینا نبودیم الحمدلله، جز کسانی بودیم که توفیقاتی رو داشتیم، تونستیم شب 19 همو درک کنیم، شب 21 همو درک کنیم. خدا رو شکر ما جزه کسانی بودیم که شب 23 همو درک کردیم. فلان دعا رو خوندیم، دعای یا علی و یا عظیم رو خوندیم، نمازامون رو سر وقت خوندیم، به برکت ماه مبارک نماز صبحامون رو سر وقت خوندیم. ببریم به سمت همچین گفتگویی. ما خیلی لازم داریم که نعمت‌های خدا، به ویژه نعمت‌هایی که در حوزه هدایت به ما عنایت کرده رو به زبان جاری کنیم و از خدا بخوایم که اون رو زیادتره و زیادترش بکنه. عید فطر، شب عید فطر، روز عید فطر زمانه برشمردن نعمت‌هایی که خداوند به ما داده. خدا رو شکر عقل داریم، خدا رو شکر سلامتی داریم، خدا رو شکر توان داشتیم. خیلی هر کی هر چی داشته، خدا رو شکر با اینکه میتونستیم مثل خیلیا گوشه بیمارستان باشیم، ولی سالم بودیم. مثل خیلیا مریض بودن نتونستن. حالا ممکنه یکی بگه خب من مریض بودم، بگیم خدا رو شکر با اینکه مریض بودم من دوست داشتم که روزه بگیرم، نتونستم بگیرم ولی دوست داشتم. به هر حال خیلی فرق میکنه آدم دوست داشته باشه روزه بگیره یا دوست نداشته باشه روزه بگیره. انشالله که این عید بر همه ما مبارک باشه. صلوات خط بفرم. گفتیم که سوره ملک سوره‌ای که در ثواب قرائت اون گفته شده که هر کسی که این سوره رو بخونه ماننده کسی که شب قدر رو درک کرد. این جالبه، یه سوره رو قرار دادن معادله درک شب قدر و پیامبر فرمودند که دوست دارم این سوره در قلب هر مؤمنی باشه. این هم یکی از سوره هایی که به شدت انسان رو محبوبه کی میکنه؟ رسول خدا میکنه. دوتا همچنین گفتند که این سوره در حکم چیه؟ شفاعت کننده است. اینم در واقع همه این سوره ها شفاعت میکنند، ولی این سوره به صورت خاص خیلی توصیه شده که شفاعت میکنه از مراحل مختلف عقبات مرگ نجات میده تا خودمون حساب کتاب. یعنی اینم سه تا ویژگی مهم برای این سوره گفتند. خیلی این سه تا ویژگی مهمه که ما بدونیم. یک خود رئیسی بده اون طرف، حالا اینو اگه دستتون برسه یه خود چه درست کنی درست بشه. نه از اون طرف بود. آره خوبه، فکر کنم از این ورش کنم. خوبه، آره فکر کنم خوبشه. خوبه برادر؟ خب یکی درک شب قدر، این فضیلت سوره تبارک، یکی درک شب قدر، یکی شفاعت، یکی محبوب بودن نزد رسول. البته روایتش این بود که پیامبر فرمودن من دوست دارم که این سوره در قلب کسی که این سوره رو میخونه باشه. که البته این که دوست دارن، یعنی به این ترتیب. همچنین اسم سوره ملک رو اسمش رو داشتن سوره ممانعه، گفتن من کننده، بعد میگن منظور اینه که از عذاب قبل ممانعت میکنه، کسی که در شب اونو بخونه بیشتر و نیکوتره و او رو حتما از غافلین نمی نفسن. و بعضی ها گفتند که بعد از نماز عشا قبل از رکوع نافله اون رو می خوانند از امام باقر علیه السلام، امام بله امام باقر علیه السلام. خب اینا رو گفتیم، رسیدیم به خود بحث. این خود این ثواب قرائتش یه ارتباطی با خود تبارک پیدا میکنه و بحث برکت در زندگی. پس یه نسبتی پیدا میکنه به با برکت داشتن. برکت داشتن سه بخش پیدا میکنه اینجا طبق این. اگه اینو بگیم ممانعت از عذاب، اصلا برکت یکی راه میان بره، یکی اتصال به هادیه. اتصال به هادی به این شکله که شما وقتی به پیامبر متصل میشین، مثل اینه که از همه مواهبی که پیامبر داره بهره مند میشی. و یکی هم منعه. این خود برکت یه همچین ساختاری داره. یعنی وقتی نگاه میکنی برکت تو زندگی، دریافت های ویژه یک شب معادل یک عمر داره، یه اتصال به یه کسی که همه چی داره و شما چون اتصال به او پیدا کردین همه چی دار میشین، و یکی یه منع کننده از عذاب داره. این سه تا اگه کسی بخواد ساختار برکت رو ببینه چیه، از همین ثوابای قرائت همین سوره متوجه میشه که یه ضلعش درک و دریافت بیشمار به واسطه قلیل، به واسطه کم، که اینو تو دعاها هم داره. دومیش درک و دریافت از ناحیه ذخیره عالم، و سوم یه بخشش حتما بایستی حالته چی داشته باشه، منع از دست دادن. چون بعض وقت آدم به دست میاره، ولی از همون دستم که به دست میاره از اون دستم در میده. حتما بایست این یه چیز داشته باشه. مثل میگن حوزشو پر آب میکنه، ولی باید این حوز آب توش بمونه، نباید سوراخ داشته باشه. یه حتما بایستی یه مانع هم داشته باشه. این ساخت داره برکت اصلا از توی ثواب قرائت وقتی در میاریم اینطوری میشه. برکت به باب تفاعل که میره، این اشاره به ساختار پیدا میکن. ساختاره بهش میگن تزایدی، ساختاره تشدیدی. باب تفاعل اصلا خاصیتش اینه که وقتی یه کلمه به باب تفاعل میره، یکی از معانی باب تزاید، تشدید، یعنی مثلا برکت توش چی میشه؟ برکت، برکت میاره، برکت، برکت میاره، برکت، برکت میاره، خوبی خوبی میاره، خوبی خوبی میاره، اینطوری، یعنی توش چی داره؟ به همین دلیل فاعل و مفعوله تبارک یا تفاعل، هم فاعلش هم مفعولش، هم فاعله هم مفعوله، یعنی فاعل و مفعوله ثابت نداره، هر کدومشون فاعلن و هر کدوم هر فاعلی فاعل میاد، فاعله مفعوله، مفعولش فاعله مفعوله، اینطور حالت چی داره. مثلا شما میگین تزارو به افکار، یه نفر میگه یه نفر میشنوه، بعد اون میگه این میشنوه، اینجوریه، مثل صدایی که تو کوه شما میگین، اول شما میگین کوه میشنوه، بعد کوه میگه شما میشنوی، یه همچین، اینو بهش میگن حالت تفاعل. تفاعل با مفاعله خیلی فرق میکنه، تو مفاعله مثل مضارب است، یکی پول میاره یکی کار میکنه، ولی تو تفاعل جفتشون چیان؟ جفتشون سهیمن، همون مقدار که اون سهیمه اون مقدار، به همین دلیل این ساختاری ساختاره اصطلاح هم میگن رزونانس، رزونانسیس، حالت تزایدیس. تازه خود برکت به باب تفاعل میره، ساختارش هم تزاید پیدا میکنه، نه اصلا یه چیز دیگه. شما یه موقعی راجبه برکت در ساختار دارید حرف میزنید، یعنی ساختارتون رو دارید برکت، و خب این رو خیلی ها دیدند که مثلا فرض بگیرین وجوده یه فرزندی انجامه یه کاری، یه کار خیری در زندگی، این اونا رو به یه ساختار قدرتمندی وصل میکنه و از اون به بعد زندگی فرد متحول میشه. به همین دلیل حضرات معصومین علیهم السلام توصیه کردن هیچ کار خیری رو کوچیک نشمارین، چون اون ممکنه اون کار خیر، کار خیری باشه که شما رو به اون ساختار برکت برسونه. بعد میفرمایند کار خیر رو مخفی کرده که شما هیچ کار خیری رو کوچیک نشمارید. خلاصه سوره تبارک خیلی سوره ویژه ای از این جهته که کسانی که احیانا خیلی احساس میکنن که زندگیشون رو باختن، مثل ما، این سوره مربوطه به اوناست، یه جبران کننده خیلی قوی، یه در واقع یه شأنی داره که ترمیم کننده خیلی قویه زندگیه، و اصلا مأموریتش ترمیمه، یعنی هر سوره ای برای خودش مأموریتی داره، سوره تبارک مأموریتش ترمیمه خیلی قویه، میگرده دنبال یه آدم شکست خورده که اونو چیکار کنه؟ زیر دست و بالشو بگیره، طبق این چیزی که تعریف کرد، و خیلی خواستنیه، بلخص کسانی که احساس ضعف تو زندگی میکنن، احساس شکست میکنن، خیلی ها هستن که یه سنی ازشون گذاشته، بلخص خانوما خیلی وقتا این حالت بهشون دست میده که فکر میکنن مثلا بچه داری کردن، به خیلی جا نرسیدن، خیلی کار رو نتونستن بکنن، سوره تبارک میاد خودش نشون میده که مداومت به خوندنش، به ویژه حالا میگن شبها، میتونه چیکار بکنه؟ اونا رو ترمیم کنه. حالا اینکه بعضی سوره ها رو میگن شب بخونی، بعضی ها رو میگن صبح بخونی، خاصیت سوره ها با شب و روز خوندنش یه قدری متفاوت میشه. کسانی که روز میخونن میرن به سمت اون دوتا، کسایی که شب میخونن میرن به سمت این آخری. شب خوندنش باله این بخشه، منعش رو زیاد میکنه و روز خوندنش، صبح خوندنش این بخشش رو زیاد میکنه. حالا البته دیگه هر کی به نسبت خودش باید نگاه بکنه. خیلی ها مداومت رو این سوره رو توصیه میکنن و اهمیت میدن به این کار. خب در مورد تبارک گفتیم، گفتیم تبارک اصلا همین اجزایی که خود آیات گفته بید الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر که هفت تا جزء شد. الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترى من فطور، ثم مرجع البصر كره ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسير. گفتیم این آیات داره خدای تبارک رو، تبارک الذي، اون خدایی که تبارک رو توصیف میکنه، پس گویی که خود تبارک رو داره از جانب خدا توصیف میکنه. بحث بیده الملکه، علا کل قدرته، بحث موت و حیاته، بحث عمله و احسن عمله، بحث اینه که انسان بعد عمل احتیاج به عزیز غفور داره، بحث ورود به آسمانهای هفتگانه است و به تبع تفاوت ندیدنه در اون، هیچ فوتی در اون آسمان‌های هفتگانه ندیدنه و نگاه بصره که فطور ندیدنه، سستی ندیدنه، که اینا مواردی بود که جلسه پیش گفتیم. گفتیم اینا اجزا یا اون مؤلفه های تبارک که با این حرفی که اینجا زدیم، اگه این مواردی که گفتیم یه خورده تفصیل پیدا بکنه و یه خورده دقتش روش زیاد بشه، این مفاهیم توش خیلی پررنگه. بحث ملک، بحث قدرت، بحث موت و حیات، بحث احسن عمله، بحث عزت همراه با غفرانه، بحث آسمان های هفتگانه است که این خیلی نکته مهمی میشه، و بحث ساختار بدون فوت، و بحث قدرت بصر در رؤیت این ساختاره، یا بگیم توانه، که اینا میشن به نوعی مؤلفه های این چیزی که به عنوان تبارک مطرح کردیم. اگه دقت بکنی یه همچین جریانی در واقع یه بخشیش، یعنی وقتی نگاه میکنید ببینید مربوطه به خود ساختار چه؟ به مقصد رسیدیم ها؟ آره به مقصد رسیدیم. از ملک میاد نگاهش میاد تو اون کسی که تو اون ساختاره، از اینا خود ساختاره، این ساختاره تا میاد به خودمون فرد. عذاب توی این ساختار، ببین اصلا عذاب ماهیتش کم بهره بودن از اینه، یعنی عذاب دو تا نیست. یعنی شما وقتی که همچین چیزی داشته باشید جا بمونی میشه عذاب. اینی که انسان یه خدای تبارکی داشته باشه بعد دستش خالی باشه عذابه، این میشه عذاب. خیلی این نمیدونم حالا روی اجزای شما دقت، اینا خود مؤلفه های خدایی هست. ملک چیه؟ قلم رو، قدرت، تقدیر و تدبیر، موت و حیات، دریافت تقدیر و تدبیر در قلم رو تو ذهنتون میونه؟ ملک، قلم رو، قدرت، تقدیر و تدبیر، موت و حیات، تقدیر و تدبیر در قلم رو احسن عمل، در واقع توسعه قلم رو، عزت همراه با توسعه قدرت در قلم رو، آسمان های افکانه، سیطره در تنوع قلم رو، یا مراتب و سیطره ساختاره بدون فوت، هماهنگی هماهنگی ابعاد مختلف قلم رو، توان بصر، ادراک مواهب نازل شده در قلم رو. در واقع این ملکه که داره چی میشه؟ این ملکه که به یده هل ملکه که داره صرف میشه، که یه موقعی قدرتشو میگه، یه موقعی تقدیرشو میگه، تقدیر و تقدیری که جاری میشه، متحیاته که این ملک رو چیکار میکنه، اصلا مقدرات بر اساس اون نازل میشه، نزول بر اساس متحیات. بعد وقتی کسی وقتی تو این ساختار عمل هست میشه این قلم رو توسعه پیدا بکنه. شما عمل رو بردارین دیگه توسعه معنی نداره. وقتی عزت همراه با قدرت میشه، با غفرانه میشه این قدرت پیدا بکنه، چون مرتب خدا عنایت میکنه و این قدرت همینطوری توسعه پیدا میکنه. در واقع دارین شما در مورد تبارک دارین به نوعی ساختار بی نهایت خیر و مواهب آن را در عالم هستی بررسی میکنی. مفهوم بی نهایت را هیچ کلمه ای جز تبارک نمیتواند بیان کنه. شما هیچ جایی نتونسته تبارک بی نهایت را معنی کنه. همین میگم بی نهایت، بی نهایت خوبی یعنی چی؟ نمیدونی. علت این که آدم بعضی حرفا رو میفهمه به خاطر اینه که نمیفهمه، فکر میکنه فهمیده. بی نهایت رو کی فهمیده؟ بی نهایت خوبی رو کی فهمیده؟ ولی اینجا شما بی نهایت خوبی رو براتون تفسیر میگه، میگه یعنی این آدم اینو که میفهم اینو میبینه میفهمه که واقعا بی نهایت رو نمیتونه بفهمه، چون اینا تفصیل که پیدا میکنه آدم میگه وای چه حرفایی شما میزنی، چرا این حرف رو میزنی؟ در صورت که اگه من بگم بی نهایت خوبی، شما میگین آها ما میفهمیم بی نهایت خوبی رو. در صورت که شما اینا بیشتر از بی نهایت خوبی میفهمید، میفهمید قلم رو یعنی چی، سیطره یعنی چی، و اینا مفاهیمی هست که مربوطه به ملک. نه در واقع خود تبارک که میاد یه فاعل داره که الذی بیده الملک، بعد الذی بیده الملک مثل اینه که اونی که بیده الملک برکت را به کسی موهبت کرد، پس یه الذی بیده الملک داریم، یه کسی داریم که این رو دریافت کرد، بعد اونی که دریافت میکنه یه اقتضایی پیدا میکنه که دریافته بیشتر طلب میکنه برای این که دریافت داشته باشه. پس بنابراین چون اقتضای بیشتری پیدا میکنه، پس دو مرتبه خدا چیکار میکنه؟ برکت بهش میده. وقتی دوباره برکت بهش میده، دو مرتبه اقتضای بیشتری پیدا میکنه، پس دوباره بهش برکت میده. الان شما آدم خوبی باشین، در ازای کار خوبی که میکنین خدا بهتون پاداش میده. پاداش که میده شما یه کار خوبه بهتری میکنین، در ازای اون کار خوبه بهترتون پاداش میده. کار خوبه بهتر که انجام میدین، کار بعدی رو بهترتر انجام میدین، برای اون کار بهترترتون پاداش میده. همینجوری میره بلا. بعد حالا بماند که میگه میفرماید که من جا عبل حسن فلهو عشر و امثالها، که نمیدونیم این عشر میاد تو آسمان های هفتگانه، یعنی کار خوب در یک آسمان بازتاب نداره، در هفت آسمان بازتاب داره و هفت تو قرآن میگه ده تا، ما نمیدونیم اینجا هفت تا، ما مثالش داریم میگیم، ولی وقتی میگه فلهو عشر و امثالها یعنی در ده تا حوزه مختلف پاداش دریافت میکنه. پس بنابراین از ده جا خیر میبینه. پس ساختار خیر و حسن ساختار تزایدی و تشدیدی است، یعنی یه کار خیر که انجام داد یه پاداش بهش نمیدن، دو تا پاداش میگن زف بهش میدن، بعضیا بهش میگن دو برابر، بعضی وقتا میگن زف، زف من دو برابر نه، یعنی چند برابر. تو بعضی از موارد اومده فلهو عشر، بعضی فلهو خیرون منها، بعضی ها اومده خیرون منها، بعضی اومده زف اومده، بعضی ها منظور این تزاید است. این وقتی که کار خیر انجام میده سطحش میره بالا، کار خیره بعدی رو با سطح بالاتری انجام میده، پس همینطوری چی میشه؟ این میره بالا. بله. حالا نکتهش اینه که حرف این میشه، کسی که این ساختار بشناسه میگه که من اگه کار خیر خالصانه انجام میدادم باید خیلی با قبل متفاوت میشدم، پس انتظارش از خودش باید خیلی متفاوت بشه. اگر خیلی متفاوت نشدم، یا اینه که کارم خیر نبوده، یا کارم خیر نبوده، فکر میکردم کار خیر دارم انجام میدم، یه جایی اشکال داره، یه جایی کار اشکال داره. اساسا مفهوم لیلة القدر در این ساختار چیز بدیهیه، یعنی وجودش امر بدیهیه، و اگه کسی تو ساختارش لیلة القدری وجود نداشته باشه، این به معنی اینه که کار خیر خالصانه ای که مورد قبول خدا باشه برای خدا نیورده. توی این جریان اونایی که خیلی هوشیارن میگن که ما اگر یک عمل قبول نزد پروردگار داشته باشیم، تو این چرخه برکت که میفتیم ما رو میکشه میبره بالا. و اگه ما رو چیزی نکشیده و نبرده بالا، لابد اون چیز قبول رو نداشتیم. مثلا حضرت امام دیدین که بعضی از عبارتاشون که میگن اینجوریه، میگن کاش مثلا من دو رکعت نماز قبول میداشتم. خودم میگه خب یعنی چی مثلا دو رکعت؟ این همه نماز بند خدا خونده، میگه دو رکعت دنباله مثلا دو رکعته؟ نه، این منظورش اینه یه نمازی که بیفته تو این سازه، تو این ساختار که میاد، مثل یه قدرت مکندهی از آسمان هفتم طرف رو به سمت آسمان هفتم و به سمت اوج میکشونه، که اسم اینو میگن صراط. صراط میگن بلعیدن، یعنی آدم رو چیکار میکنه؟ میکنه، از دنیا میکنه. از اون بند خدا میگه ای کاش من یه دو رکعت نماز قبول میداشتم، چون میدونه که تو این ساختار که قرار بگیره اون مکشه، اون بالا دستی، حالا بحث مکش الان میاد، مکشه اینجا مکشه عکسشو میگه، البته مکشه اون ورشم میگه، یعنی سوره مکشه، سوره بلعیدنه، یه بلعیدنه از بالا یه بلعیدنه از پایین، که حالا جفتش مطرح میکنه. بله بله. خب آدم شک میکنه. ببین من باید خیلی حالم عوض میشد. حالا اگه حالم خیلی عوض نشده، نکنه این عمل احسن نبوده که حالم رو عوض نکرده، آدم شک میکنه، باید بره احسن کنه. چرا؟ چون طبق این ساختار وقتی آدم یوهوی میاد بالا، خیلی یوهو کشته میشه بالا. مثل میدونین چی میمونه؟ کوه رفتین، تو کوه همراهانتون رو که میرین باشون راه میرین، یوه میبینید که شما نشستین یه جای استراحت کنی، دوستتون یوهونی نوک قله است، 10 دقیقه راه رفته، چون کوه حالش اینطوریه، فاصله ها رو خیلی، چون میره رو ارتفاع، 10 دقیقش خیلی بعد مسافت نشون میده. شما میگه او این چی جوریه اینقدر رفت جلو، من فقط 10 دقیقه اینجا نشسته بودم رفت جلو. این داستان سوره اینطوریه که اگه انسان احسن عمل کرده باشه، باید خیلی به کشتش بره جلو، در حدی که اگه یه نفر روندهی با او باشه، با این حس رو بکنه. ماه مبارک رمضان اومده، آدم هایی که دور و بر ما هستن بفهمند که ماه مبارک رمضان اومده، ما عوض شدیم، خیلی تغییر کردیم، به طور واضح عوض شدیم. شما چقدر تغییر کردین، اصلا شما اون آدم قبلی نیست. مسائله مثل شاکله و نمیدونم مسائله شخصیت و نمیدونم مسائل اینطوری، اینا مال غیر این ساختاره، مال غیر این ساختاره. اون یعنی شما اصلا نمیتونین توی این ساختار این بحثای مثل شخصیتی که روانشناسا مطرح میکنند و تو این ساختار بیاین مطرح بکنی. چرا؟ چون طرف یه ما رو از اون که رفته کلی و رفته جلو، اصلا همه خودش هم غافل گیر شده، حتی خودش رو غافل گیر کرده، به دلیل اینکه صفاتی در اون جلوه کرده که اون صفات اصلا برای خودش محال بوده که بتونه تغییر بده، خب تغییر داده. چرا؟ فرق نمی کنه دیگه، ارزی و طولی قلم روه دیگه، مثلا ملک قلم روش چون طولیه. یعنی من اگه بنا بود توی ساختارهای بشری رشد بکنم، یه صفتم رو دو دو تا چهار تا میتونستم ظرف 10 سال عوض بکنم، ولی اینجا توی این ساختار انقدر این سرعتش وحشتناکه که مثل اینه که یه کسی با یه صفتی یه عمری زندگی کرده باشه و در عمر اون صفت رو تغییر داده باشه، بعد بخواد دو مرتبه زندگی کنه و از نو زندگی کنه. یعنی انقدر بایستی تفاوت فاحش باشه. خب یکی از اشکالات زندگی ما بخواد اینه که سطح دانشمون نسبت به حقایق هستی اونقدر زیاد نیست. یعنی مثلا نمیدونیم که یه همچین ساختاری توی این عالمه، بنابراین توقعمون نسبت به خودمون همیشه در حد اقل میمونه. نهایت کار خوب انجام بدیم، آن را به شکل نسیه برای آخرت خودمون یا قیامت خودمون ذخیره میکنیم، و چه بسا که تا یه هفته بعد یا یک ماه بعد یا دو ماه بعد به واسطه اعمال بدی که انجام میدیم و همون کارهای خیری که انجام دادیم چی بشه؟ بسوزه و تباه بشه. ما اینجوری فکر میکنیم، تقریبا اینطوری فکر میکنیم، ولی وقتی که میاد سراغ خدا، ساختاری که خدا برای بشر چیده، ساختاریه که ماه مبارک رمضان را که درک کرد، صفاتش یک سال جلو افتاد. یعنی یک مثل که نه این چی شده؟ با یه صفتی یه عمر رفته جلو، و یه عمر تحولی ها، نه یه عمر همینطور ساکنی ها. مثلا شما بخشنده بودین، سال بعدم بخشنده بودین، سال بعدش بخشنده بودین، سال بعدش بخشنده بودین، همینطور تا این یه مرتبه یه ماه مبارک شما به اندازه 80 سال بخشندگی شما جلو افتاده، به نحوی که خود شما هم باور نمی کنین خودتون همون آدمی باشین که قبلا بودین، چه برسه بقیه. خدا میاد چی کار میکنه؟ سطح عالم رو اونطوری که هست معرفی میکنه. ما خیره سری میکنیم، ببخشید کلمه خیره سری میکنیم برام، ولی خب آره خیره سری میکنیم. من این ساختار را نمیپذیریم، ساختار معمول زندگی بشر رو، دو دو تا چهار تای بشر رو پذیرفتیم و اون رو میپذیریم و در صدد اسلام. ما آدم های مسلح ها میگم، آدم های مفسده که کاری باشون نداره، و ساختار اصلاح رو توی همچین سازه ای برای خودمون قبول میکنیم، در حالی که خداوند این ساختار رو اینجوری قرار داده. و خب چون این ساختاری که تو ذهن ما هست ساختار حد اقلیه، ما خیلی هم روش نمیکنیم. طبیعتا میگن که من طلب شیئاً نالهو او بعضه هو، اینو دو جور میشه خوند. یه جور اینه که من طلب شیئاً نالهو او بعضه هو، یه جور هم اینه که من طلب شیئاً نالهو او بعضه هو، یعنی اگر کسی چیزی رو طلب نکنه چیز بهش نمیرسه طبیعتا. البته این یه خورده نامردیه که من دارم اینطوری میخونم، عرف نیست، ولی خب دیگه بعضی وقتا مباهه، نامردی و مباه میشه. بله چی؟ نه جا هم یاد دار، فکر کنین یه قطره باشه چه فرق میکنه؟ بی نهایت دیگه، اصلا چیز نیست، اون ثابت مهم نیست. اونا که ریاضی خوندن میدونن دیگه، البته من که نخوندم، ولی اونا که خوندن میدونن اون مهم نیست، اون عدد میذاری، اون فراینده مهمه. ولی اون ممکنه ثابته، یکی 10 باشه، یکی 100 باشه، یکی 1000 باشه، ولی این جریانی که میره. چهی خب اونا مواهبه، یه کارای خاصی رو، یه خیرای همون خیریه که میگم مخفیه تو ساختار میندازه. اونا به طور طبیعی یعنی یوهای محبوب پیامبر شدن، یه جوری شده با تناب پیامبر خودشون یه جای آویزون کردن، اون که داشته میرفته اینا هم باش رفتن. و اینی که پیامبر میگن من دوست دارم که سوره ملک در قلب مؤمن باشه، منظورشون اینه که یه جای قلابی باشه که من بتونم اینو بگیرمش ببرمش بالا، یه چیزی داشته باشه که وقتی خواستم تو این چرخه برم هفت آسمون رو برم، بگم تو هم بگی بیا بیا بالا. اگه این جا پا رو نداشته باشه یا این اتصال رو نداشته باشه، من نمیتونم اینو ببرم، شرمنده. بعد خیلی نکته جالبیه، یعنی سوره ملک مثل مغناطیس عمل میکنه، یعنی یه آهن رباییه که تو میگه که من دلم میخواد توی قلب مؤمن باشه. این داره چیکار میکنه؟ بهش میگن گرامیده که ببین تو وقتی اینو بلد باشی سوره رو بلد باشی، با مغناطیس ما میای بالا. که یکی از راه های همین شهدا همین کارو میکنن، که تو سوره نساء اینو میگه، میگه که من یوت الله و رسوله، هر کسی اطاعت کنه خدا و رسولش رو، اولای کمال لذین هن عمل الله علیه، از این قاعده داره، از این قاعده داره استفاده میکنه. یعنی اون بنده خدا هیچ کاری غیر اطاعت از خدا و رسول نکرده، ولی اون یه جا پا گذاشته که رسول که میره بالا، اولای کمال لذین هن عمل الله، اینا میرن بالا تو آسمان هفته، این بنده خدا هم توفیلیه اونا میکشه میره بالا. به هر حال آدم یا باید خودش بره بالا یا بایستی دستشو بده تا که میگه لو کننا نسمع او نعقل. به هر حال یا باید نعقل باشه یا نسمع باشه، یا باید یه چیزی تو قلبش کار گذاشته باشه که حالت مغناطیس داشته باشه، یا اینکه خودش رونده باشه، جفتش میشه، چه اشکالی هم نداره. بفرمایید شما. بله خب ببینید، اینایی که توبه کردن اصلا توبه چی؟ درسته، ولی تحولشون معلومی انقدر بلند مرتبه باشه. شما فقط جنبه توبهشو دارید نگاه میکنی، این سطحش خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی مثالایی که زدین مثاله یه انسانیه که توبه کرده و از ورق زندگیش هم برگشته. نه این نمیگه ورق زندگیش برگشته، که اون میگه سطح، اون میگه توی چرخه بی نهایت خوبی افتاده. اون نقطه شروع خیلی خوبیه، نمیگم اون نیستا، میگم این خیلی متفاوته. این داستانش یه ابهتی داره، یه مجد و شکوهی داره، که اینجوری براتون بگم، این اصلا خود ساختار سراته. این ساختار سرات یه ساختار اینطوری داره، اینطوری داره که یه نیروی از این بالا فرد رو میکشه بالا، بعد مرتبه ای رشد میکنه، یعنی مرتبه رشد میکنه. یعنی مثلا مرتبه، یعنی مثلا ببینید بچه الان عاقل میشه، مکلف میشه، بعد عاقل میشه لایق ازدواج میشه، بالغ میشه لایق بچه داری میشه. این طولی داره میره جلو، این یعنی انسان داره توی حقایق وجودیش یه تأثیراتی میکنه که این درکش از وجود بالاتر میشه. اون عاقل میشه لب پیدا میکنه، یه توانه بالاتری پیدا میکنه، همینطوری اون صدق پیدا میکنه، همینطوری مراتب میره. صراط یه نیرویست که از مافوق بر فرد، بر فرد، فردی که در خودش رو در اون قانون هایی که خداوند قرار داده، اون جایی که خدا قرار داده میگذاره، سیر تحولش چیه؟ مثل سیر تحول نوره، مثل سیر تحول صوت نیست، مثل سیر تحول رونده نیست، خودش مثل سیر که اینا میگه که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یعنی اینو بهش میگن حالت صراط، کتابیه که نازل کردیم ما به تو ای پیامبر تا خارج، تا اخراج کنی مردم را از ظلمات به نور الی صراط العزیز الحمید. این شما بپذیرین که در این عالم یه بلعی وجود داره از عرش، از بالاترین نقطه عالم، که حالته چی داشته باشه؟ میکشه پالا و نازعات نظم، یعنی سوره نازعات نظم کنه و نشت و سبق و سبح و این میکشه بالا. این خاصیته چیه؟ در واقع اینا که سوره های ملائک خدمه صراطن یا فرایند های صراط، فرایند های صراط شما تو سوره صافات میبینین، سوره زاریات میبینین، تو سوره مرسلات میبینین، تو سوره نازعات میبینین و تو سوره عادیات میبینین. ساختار یعنی فرایند کاری که این چرخه میکنه میبره بالا، یا این مکنده رو، چگونگیه این مکش رو تو این سوره ها نگاه میکنین. تو سوره تبارک چی رو مطرح میکنه؟ نحوه قرار گرفتن در این ساختار، اونجایی که میگه لتخرج الناس من الظلمات الی النور الی صراط العزیز، این لتخرج الی صراط، این اونجاییه که طرف وای میسه که از اون به بعد لباس میپوشه، مثلا میخواد بره بالا، بکنین یه فضا نوردی، این تا اون موقعی که بخواد لباس بپوشه و بیا در یه جایی آماده پرتاب میشه. یعنی در واقع این سوره سوره‌ایه که فرد را مهیا میکنه، آماده میکنه برای اینکه بره برسه به اون دیگه. وقتی که میره سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی، دیگه اون معراج میشه دیگه، انسان دیگه جریان. نه حالا مرتبه اون تبارک سوره فرقان، شأن قرآن در این در واقع ایجاد ساختار مطرح میکنه و خود سوره فرقان هم خیلی عجیب غریب میشه. یعنی علامت سوال میشه که ما بریم پس سوره فرقان هم بخونیم ببینیم تبارک سوره فرقان با این سوره چه تمایزی داره. ما حرفی که زدیم و میخوایم بحثو ببندیمش این بود، ما راجع به تبارک داریم وقتی از تبارک خداوند متعال سخن به میان می آید، از عنایت و فیض او به زندگی انسان سخن به میان می آید، که از وجودی نمیگم نالایق، چون به هر حال لایق شده که داره، از وجودی در سطح پایین میتونم بگم نالایق، ولی خوب نیست نالایق، به هر حال آدم خدا اسمش میذاره من نطفه، یعنی نطفه، یعنی نه این که بی مقدار، یعنی یه وجود پر پتانسیل، آره، پر چیز، پر توان، منتها تفصیل نیافته. نطفه، بعضی ها نطفه رو میگن به معنی مثلا ناچیز. نه، نطفه ناچیز نیست، خیلی هم اتفاقا چیز داره، اینقدر که نطفه چیز داره چیزی تو عالم چیز نداره، ولی تفصیل پیدا نکرد، در سطح تفصیل نایافته، از وجودی در سطح. وقتی از تبارک سخن به میان میاد، از عنایت و فیض او به زندگی انسان سخن میاد، که از وجودی تفصیل نایافته به وجودی بی نهایت خیر و خوبی تبدیل میکنن. شما ممکنه بگین صفت بی نهایت مال خداست، شما چرا دارید صفت بی نهایت رو اینجا به کار میبرین؟ خب خدا صفت بی نهایتش رو تو ساخت داره تبارک قرار داده که مال خودشه، و انسان مخلوق رو تو اون سازه بی نهایت قرار داده. اشکال داره؟ مال خداست، ما که نگفتیم بی نهایت مال غیر خداست، ولی انسانو تو اون ساختار قرار داده، پس انسان به سمت بی نهایت خوبی در حال چیه؟ در حال حرکته. و این که اینجوری براتون میگه اهل بیت علیهم السلام، یه خورده شاید مراعات ما رو کردن که گفتن هر کسی دو روزش با هم مساوی بود مقبون است. مراعاتمون رو کردن که اینطوری گفتن، نه بایستی یه جوری میگفتن که هر کسی مقطعی از عمرش به گونه ای نباشد که کاملا ماهیتش نسبت به قبل تغییر کرده باشه و اصلا یه چیز دیگه ای شده باشه، او مقبوله. یعنی اصلا کامل آدم چی باشه؟ نه این که مثلا آدم یک سال زندگی کنه، بعد دو سال، سه سال، چهار سال، بعد بگه من همون اخلاق قدیمیم که 10 سال پیش داشتم همونو دارم، اصلا من همونی هم که بودم همونی بودم که اینجوری. اینا چیز نیست، اینا تو این سیستم یه خورده. خب میگه خب حالا ما اینیم که هستیم چیکار میشه کرد؟ خب مهم اینه که آدم بدونه که بذل و بخشش عالم سطحش اینه. این که اشکالی که نداره که آدم یه همچین اینجوری میخواد ببخشه. ببین خود این که انسان بفهمه که بذل و بخشش خدا و جود خدا سطحش چقدره، این خودش اولین مرحله رشده. چون وقتی شما این رو ندونید، طلب در شما فعال نمیشه. ولی اونجوری آدم بعد باید التماس آدم رو بکنن تا یه گناه رو بذاره کنار، التماس آدم رو بکنن یه عادت اشتباه رو بذاره کنار، التماس بکنن تو رو خدا این دیگه این گناه نکن، در صورتی که وقتی بفهمه که یه همچین داستانی دیگه احتیاج به التماس کردن که نیست، لازم نیست به کسی التماس کنم. اون شوق داره برای لایه‌های بالاتر رفتن، برای اینکه اصلا آدم خودش براش جالبه ببینه که مثلا بعد 5 سال دیگه خودش چه شکلی میشه. اصلا کسی رو کاری نداریم، خودش خود آدم 5 سال دیگه همون چه شکلیه. خب این میشه پس داستان تبارک. من خیلی دلم نمیاد از آیات تبارک دل بکنم، به دلیل اینکه اولا تبارک اسمی است از اسماء الهی، البته اسم نیست، اسم فعله، یعنی فعلیه که در جایگاه اسم به کار رفت، مثل سبحانه. فعل هایی که اسم فعلن، فعل هایی که اسم فعلن، اینا حلقه های واسطه بین فعل الله و اسم الله هند. یعنی اگه کسی بخواد مثلا از فعل خدا به اسم خدا مطالعش رو برگردونه، از این تبارک و از سبحان، از دوتا، این دوتا بایستی برگردونه. اینا خیلی خیلی مهمن. بله بله، تبارک. بعد تبارک جریانش خیلی ساختاری تره، چون میره تو باب تفاعل، حالت سبحان اصلا خودش میشه مثلا فعلان، یه همچین حالت اس پیدا میکنه. این در عین اینکه فعل حالت اس پیدا میکنه که یه، یعنی از جهت سوره الرحمن اونجا یه تبارک داره، اون میشه وجه رحمانیت خدا، همین این میشه عنایت و فیض، میشه الرحمن. از وقتی از تبارک خداوند سخن به میان میآید، از الرحمن خدا، از جریان الرحمن خدا به زندگی انسان، پس چه الرحمن، علم القرآن، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، این به زندگی انسان سخن به میان میآید که از وجودی در سطح تحصیل تفصیل نیافته، فبأی آلاء ربکما تکذبان، به وجود بی نهایت خیر و خوبی تبدیل. بعد اگه دقت کرده باشین در سوره الرحمن همه چی به صورت زوجی میاد، برای او دوتا بهشته، برای او نمیدونم نزاختان، برای این حالته چی هست، این تزاید دوتایی اونجا. یکی میگه خب برای چی دوتا، اینجا خاصیت دوتا، این حالته چیه، حالته بی نهایت با دوتا اتفاق میفته، یعنی سیر میفته، مثل چیز میمونه، شما این پاندولایی که اینطوری اینطوری تا بی نهایت میخوره، آره تشدیده، یکی میاد اینجا بعد دوباره میاد این تشدید میکنه، میاد اینجا. یعنی شما مثلا اگه اینو فضای استکاکشو بردارین، این تا روز قیامت این چیکار میکنه، همینطوری میره بالا، میاد اینجا، دوباره میاد بالا، میاد اینجا. اون چیزی که منجر به نگه داشتن این میشه، اون استکاکه که نمیذاره این، اینو برش داری مثل حمام شیخ میمونه دیگه، این آتیشش همیشه برای همیشه هست، میبینیم بقا رو میخواد بگه. این به وجود سر بقا در تبارک، سر بقا در تبارکه، اسم تبارکه، یعنی در واقع ظهور اسم تبارک در زندگی انسان سبب می شود که اعمال او به بقا راه پیدا کنه، نه خود او به بقا راه پیدا کنه، یعنی اصلا ساختار انسان به بقا راه پیدا کنه. بحث بقا رو شما بایستی اینجا مطرح کنی. خب
خوزن رو با بسم الله الرحمن
چی؟ بله دیگه، بله دیگه، اصلا چیزه نقطه مثل چیز میمونه، تبارک شبیه به نقطه ثقل میمونه، نقطه ثقل در سیر بشر به سمت پروردگار، اون نقطه ایه که انسان اگه تو اون نقطه درست قرار بگیره این میره جلو. این نکته آخر رو بگم، توی منطقه تبارک، در منطقه تبارک جایگاه انسان اگر درست اولش درست تنظیم بشه این تا آخرش درست میره. آره، و جایگاه انسان اگه از اولش درست تعیین نشه همینطوری این غلط میره تا یه موقعی برگرده درست بره. مثل چی؟ شما یه مهره‌ای رو اگه بذارید سر جاش که تو مسیر رو راه‌های خودش بره میره جلو، اما این تو مسیر خودش نباشه این همطوری چی میشه؟ این ور و ور میزنه. یعنی در واقع این احسن عملی که اینجا مطرح میکنه، لیبلوکم ایوکم احسن عمل، قرار گرفتن انسان در جایگاه خودشه. جایگاه درست هر انسانی جایگاه، این خیلی این آخری حرفمون، جایگاه درست هر انسانی که اگر در آن قرار بگیرد در مدار تبارک به تعالی میرسد. خود تعالی هم خودش یه داستانی، جایگاه درست در انسانی که اگر در آن بگیره، یعنی به طور خودکار او رو میکشه به سمت، یعنی به صورت خودکار چی میشه؟ این رو میبرتش جلو، میرونه به سمت جلو. احسن عمل است، برخورداری از احسن عمله. یعنی اگه کسی قدرت تشخیص احسن عمل و داشتن احسن عمل، انسان ها تو قرار میده تو اون نقطه بلعیدن. یکی میگه خب آدم همین که بتونه احسن عمل داشته باشه که خب دیگه بارشو بسته. نه، چون جزایی که به احسن عمل میدن مساوی احسن عمل که نیست، خیلی بالاتره، معادل نی. اگه معادل بود حرف شما درست، ولی تو باید وایسی تو احسن عمل، نه به خاطر این که معادل احسن عمل به تو بدن که اصلا قاعده تبارکی نیست، که در یه منطقه‌ای باشی که تو رو به صورت خود به خودی اصلا بکشم بالا. داشتن احسن عمل، ببینید، تشخیص و داشتن احسن عمل است. خیلی این نکته مهمه. یعنی خداوند انسان را رها نکرد بگه که من یه تبارکی دارم، یه صراطی دارم، بتونم نمیگم که کی تو صراطه، بتونم نمیگم تا من خودم، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. نه، این خبران نیست. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد نیست. نه اینکه اون سر جای خودش، نه اینکه بگیم اون حرف اشتباهیه، ولی توی این منطق احسن عمل تو کشف کن، عمل کن به اندازه، میگی من به اندازه مورچه میفهمم، به اندازه مورچه احسن مورچه، میگی من به اندازه فیل میفهمم، به اندازه فیل، احسن فیلی مهم نی، چون قرار گرفتن در اون نقطه همانو در قاعده صراط قرار گرفتن همان دیگه میبرندت دیگه اصلا دیگه دیگه ازت هم دیگه نمیپرسم دیگه. خیلی چیزا
جز احسن عمل با غیر العمل
چیه؟ احسن عمل وقتی میگیم احسن هم بایستی خیر باشه،
بهترین عمل یاد باشه،
یعنی باید خوب باش، خوب باش، خوبش رو بایستی به آنقدر که میتونی به توش با حسن اجرا کنی، با شایستگی انجام بدی، یعنی علاوه بر این که درست انتخاب میکنی شایستم اجراش کنی، یعنی مثل این که الان من یه صدقه ای رو به یه نفر میدم، کار خوبی هم میکنم، ولی میذارمش تو پاکت، بعد یه کاری میکنم که اون اذیت نشه، اون خجالت نکشه، با کرامت، اینو بهش بگم، ولی این که تشخیص دادی دستت درد نکنه، این که پولتو دادی خیلی خوبه، ولی بایستی میگی خب چرا؟ چون اون بایستی یه سنخیتی با اون سرات با اون بلعه داشته باشه، یعنی حسنه که در این عالم جاری میشه و هر چقدر که عمل از حسن برخوردار باشه در صراط باقی تر، ماندگار تر، بالا رونده تر است. آنچه که عمل را به مقام بالا روندگی میرساند چیشه؟ حسنشه. چرا؟ چون حسنه که، چون این نظام نظام حسنه، توش سنخیت نظام حسن، مثل این که شما میگین آهن رو با آهن را بالا میبرد، غیر آهن رو نمیبره، نمیبره دیگه، چیکارش کنه؟ این آهن رو با یه صراط اسمش از حس رو با یه صراط حس را بالا میبرد. حالا یک خوددانی ببین، اینا به حسنش کنی، احسنش کن، احسن که میگی خالص ترش میکنی، این جنسش ربایش پیدا میکنه، در این رباییدن قرار میگیره، ولی این کارو نکنی. ما داریم دو تا چهار تا زندگی میکنیم، خوب نیست، خوب نیست. ببین شما شما جمع بلدی؟ بله. دو به علاوه دو، دو ضرب در دو، خب تصاعدم داریم، تصاعد هندسی داریم، تصاعدم داریم، چرا فقط جمع یاد گرفتی؟ چرا همش داری دو تا چهار تا میکنی تو زندگی؟ دو تا چهار تا مال قاعده احسن عمل و تبارک نیست. تو اونطوری نمیتونی خونه دار بشی، تو اونطوری نمیتونی چیز دار بشی، تو اونطوری نمیتونی ازدواج کنی، تو اونطوری نمیتونی بچه دار بشی. تو دو تا چهار تا، البته چرا بعضیا بچه دار میشن، بعضیا خونه دارم میشن، بعضیا، ولی تو اون دو تا چهار تا مزه نمیده که. تو هیچی نداشته باشی خونه بهت بدن، خب خیلی با مزه است، اما بری کار کنی یا نمیدونم فلان کنی، این که نمیگم کسی کار نکنه، این که یه نفری یه صفت وجودی نداشته باشه به واسطه، اصلا نه پدر مادرش، نه کسی، نه اجدادش هیچ صفتی، این صفت رو نداشتن، این صفت درش خلق بشه، جلب بشه، این خیلی جالب تره تا این که یه نفر، خب این تو این سیستم تدارک دیده شده، اصلا گذاشته شده. ببینید من حرفم اینه، حرفم تو ساختار تبارک، ساختار تکوینیست که برای انسان قرار داده شده است، و خب اگه انسان بعد مرگ بفهمه که یه همچین داستانی بوده و ازش استفاده نکرده، خب این خیلی خودش نمیشه عذاب، بفهمه که مثلا میتونسته مثلا چی بشه، یه چیزای عجیب غریبی بشه که تو ذهنش هم اصلا نبوده. ما الان فقط تو ذهنمون اینه که آدم خوبی بشیم، صفات اخلاقمون خوب بشه، دو تا چهار تا داریم با عالم برخورد میکنیم، این خوب نیست، بایستی بریم به سمت، آخه اینطوری که میگم خوب نیست، چون خدای من و شما خدای بی نهایته، خدای دو تا چهار تا نیست. و خب این توقعات ما از خدا در سیر دادنمون به سمت بی‌نهایت را منطقی میکند. بهش میگه قبول کردم. میگه خیلی خوب، کاری نداره، احسن عمل رو تشخیص بده، کاری نداره که نسبت ببین، واقعا نسبت به اینی که اون میبرت، این هیچه، به خدا هیچه. بله، نه خیلی سخت نیست. احسن عمل اینطوریه که شما تو هر کاری که میبینی باید بتونید تشخیص بدین، بهترینشو بتونید تشخیص بدین. میدونی الان اومدین اینجا کار خوبی کردین دیگه، کار بدی که نکردین، روزایی که گرفتین که کار بدی نکردین، کار خوبی کردین. منتها خب اینجا اومدین میتونین احسنش کنین. سفره انداختن شما جمع کردین دیگه، نه؟ شما چهار دست دانو چی بهش میگن، دست به سینه که نشستید که یه کاری هم کردین، الان چای میدن نمیدونم، بعد لیوانا رو جمع میکنین، اینجا رو تمیز میکنین، تبدیلش میکنین به چی؟ رفت و رفت و اینا میکنین، میشه احسن، خوشگلش میکنین. آره کاری نداره، نه سخت نی، مثل مورچه فکر کنی. چرا نشده؟ من طلب شیئا، من طلب شیئا، خودم نمیخواد که. شما توقعتون نسبت به عملتون رسیدن به یه همچین سطحی نیست. هست؟ اگه از امروز این کارو کردین و نشد، هرچی خواستیم بگیم غیر ممکنه نشه. احسن عمل چیز سختی نیست، همون خیر العمله. وقتی که چی پیدا میکنه؟ خوشگل میشه، آدم میشینه خوشگل میشه. شما اینجا نشستین پاتونو که دراز نکردین، پس احسن عمل کردین، دستتون درد نکن. نمیش میگه احسن، همین مورچه‌ای باش برخورد کنی، بعد فیلیش کنی. احسن، آها اینش مشکله، آفرین. اون مشکل نیست که اومدید اینجا، چون این خیر بود، حسنش هم انجام. اون مشکلی که از اینجا رفتین تو خونه، با خانواده چی کار میکنی؟ با اون بند خدا. این جاری بودن این تشخیص اهمیت داره، ولی خود تشخیصش که مهم نیست که. بعد نه تشخیص میدادم، نمیکنه، عمل نمیکنه. توی انجام کار، آره. خب شما الان نگاه کنید، یه رغبتی در شما ایجاد میکنه که اگه پس خودتون بر بیان که این کار حسن رو، حسن گزینی رو ادامه بدید، خیلی اتفاقات جالبی براتون میفته. میزان عرف اوغلاس یا عقل یا عرف اوغلاس؟ نه اونی که بعد میفهمید مهم نیست، همونی که میفهمید. ببینیم بنی اسرائیل نشیند، خدا وکیلی. ببین بنی اسرائیلی ها هم همین مشکل رو داشتن، گفتن یعنی اگه ما مثلا گاوا بکشیم، یعنی این مرد زنده میشه؟ گفت حضرت گفته حالا که میخوایم پس به یه گاوی باشه که اینطوری باشه اینطوری. بعد دوباره گفتن یعنی اگه اینطوری باشه، یعنی حتما اینطوری. ببینین احسن عملی که من تشخیص میدم، ولی خب مشکل اون چیزی بود که ایشون گفتن. من یه جایی رو احسن عمل انجام میدم، یه جایی رو نمیدم. اینطوری میشه برایند عمل من در نسبت احسن عمل مثلا 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، 60%. شما اینو بکنیدش مثلا میل پیدا کنه به 100%. شما میگه خب نمیشه، چه توقعی دارین؟ چرا نشه؟ چرا شما میگین نمیشه؟ ما که یعنی خدا که از ما تکلیف ما لا یتاق که نخواسته که. کار خوب بده مگه؟ مگه شما ناراحت میشین همه کاراتون خوب باشه؟ چی؟ آره همینطوره، ولی خب بهتره که قوی تر آدم بره جلو. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستیم. ببینید اینی که ما این سوره رو در ماه مبارک رمضان روزیمون شده داریم میخونیم یا خوندیم، حتما جز توفیقات الهی و برنامه هایی بوده که خدا برامون تنظیم کرده. با هم قرار بگذاریم مسیر هدایت رو سخت نکنیم. همین حرفیه که گفتیم، با همین حالت سطحی که شما متوجه شدین هر چقدرش که گفتین انشالله عمل کنیم، به برکت این ماه سیام خدا خودش کار میکنه، بقیهشو درست میکنه. قرار بذاریم انشالله بار بعد که همو میبینیم فرسنگها جلو رفته باشیم، ببینم چی کار میکنیم هممون، ببینم چی کار میکنیم، نبینم چی کار میکنیم هممون، چی کار ببینیم آیا ما میتونیم تو این مسیر سبقت گرفتن و سرعت گرفتن رو یاد بگیریم یا نه. بله بله. خب بر سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید.